دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله‌ایت باشد به هزار که خود پرستی. که چو قبله‌ایت باشد به هزار که خود پرستی. گله از فراق یاران، گله از فراق یاران، جفای روزگاران، نه طریق تو سعدی، نه طریق تو سعدی، کم خویش گیر که رستی.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با بیدار باش تهران این نوبت. باز هم شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران عرض تسلیت دارم. باید با شما خداحافظی بکنیم عزیزان، التماس دعا و حق دارتون. خداحافظ.
ای همه می دانند احسان تو را، نظر پیدا و پنهان تو را،
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
نکاتی پیرامون اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی
فرمود: خدا به من یکی از ویژگی های گرده جوامع الکلم قرآن است. بعثت الی الاحمر والاسود، دومین ویژگی من جهانی بودن دینم. تا قیامت هر آن چه زیر این آسمان کبود، انسانها بیایند، جنها بیایند، من مبعوث به آنها شدم. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من پاک قرار داده شده است. نصر تو به رعب، خدا منو یاری کرد با رعبی که در دل دشمنان انداخت. فرمود این پنجتا ویژگی رو خدا به من داده، اوتی تو خمسن، رسالتم جهانیست، قرآن به من داده شده، جوامع الکلم، من زمین برایم تهارت، تهور و مسجد و محل سجده قرار گرفته و و نصرت به رعب، خدا منو یاری کرده با رعبی که در دل دشمن میندازه. وقتی از بدر برگشت ابو سفیان و بعضی از اینایی که بودن آمدن مکه، اون غلام عباس عموی پیغمبر او ایستاده بود اونجا داشت تعریف میکرد ابو سفیان، گفت ما نمیدانیم ولی یه ترس عجیبی تو دلمون پیدا شد، اصلا دست خودمون نبود، میترسیدیم با اینکه بیشتر بودیم. قرآن میفرماید خدا یاری کرد، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا نصرت به رب. و پنجم فرمود اعطی تو الشفاء، که انشاءالله هممون مشمول این ویژگی پنجمی که خدا در اون حد گستردهش، خب دیگران هم شفاعت دارن اما در اون حد گستردهش به پیغمبر داده، انشاءالله مشمول بشیم. عرض اول من که چند جمله راجبش هم تاریخ گفتم هم آیه خواندم این است که کان خلقه القرآن. من نمونه های زیادی دارم تو ذهن بشمارم برای شما، ببینید پیغمبر جاهای مختلف دیدن مریض میرفت قرآن میخوان، بازار میامد نصیحت کنه قرآن میخوان، تو جنگ قرآن میخوان، در حضور مردم. این خلق پی تجلیل از شهید با قرآن، در دفن شهید قرآن، خلق پیغمبر. توصیه میکنم اون نامه امیر المومنین رو به حارث همدانی ببینید، 30 خصوصیت رو و 30 سفارش رو اونجا امیر المومنین به حارث همدانی میکند. اولیش اینه یا حارث تمسک به حبل القرآن واستنصحه. حارث همدانی به قرآن متمسک شو، او رو نصیحت خودت قرار بده، از او طلب نصیحت کن. به قول اقبال لاهوری میگه هر وقت میخوام خدا من حرف بزنه قرآن میخوانم، هر وقت میخوام با خدا حرف بزنم دعا میخوانم. مگه امام صادق نفرمود به اون جابر ابن یزید جوفی؟ نفرمود، فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله. چرا دنبال امتحان میگردی؟ برو سراغ قرآن، ماده امتحانی آماده، همیشه ممتحن خودت، خودت نمره بده، قرآن رو باز کن ببین. وقتی در سوره معارج با 8 ویژگی استثناء میکند انسانهایی رو که حلوع نیستن، منوع نیستن، اهل بهشتن، ببین 8 ویژگی رو داری؟ الا المسلین شروع میشه تا اون آخر. ببین اون 7 ویژگی سوره مؤمنون چند تاش در من و شماست؟ ببین اون 12 خصوصیت عباد الرحمن تو سوره الفرقان چند تاش در من و شما؟ فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله، اقرا باسم ربک الذی خلق. و این وحی و این قرآن همه جا خلق و ویژگی پیغمبر. من در این بخش اول به همین میزان اکتفا کنم، اما قسمت دوم که خود این هم گسترده است ولی من اشاره میکنم، رمز دوم موفقیت پیغمبر بعد از اون بحث قرآن که عرض کردم، مسئله ویژگی های اخلاقی اون حضرت. خیلی آیه تو قرآن داره ولی من به نظرم این آخرین آیه سوره توبه که سفارش هم شده تو گرفتاری ها، این آیه رو بخوانید گرفتاریتون رفع میشه. این 2 آیه آخر سوره توبه، یه وقتی یه کسی اسیر بود پیغمبر سفارش کرد بهش بخوان، خواند و آزاد شد، یعنی نجات پیدا کرد، فرار کرد از اردوگاه اسرا در صدر اسلام. این 2 آیه آخر سوره توبه در میان آیاتی که صفات پیغمبر رو از نظر اخلاقی بیان کرده شاید یه قدری بارزتر باشه. می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. میشد بگه رسول منکم، درست است، یه رسولی از شما، ولی من انفسکم جان شما، درد شما درد اوست، ناراحتی شما ناراحتی اوست. اگه تو بستر برای امتش گریه میکنه، اگه گناهش، میفرمود جابر وقتی پرونده های امت رو میارن پیش من نگاه میکنم اینا گناه کردن، قصه میخورم. جابر اگه کار خوب کرده باشن خوشحال میشم، حمد میکنم. من انفسکم جان شماست، از خود شماست. عزیزون علیه ما انتم، اگه شما به زحمت بیفتی اون ناراحته، اگه شما آزار ببینی، شما اذیت ببینی روحن جسمن، بر او سخت است. حریصون علیکم، عزیزان سروران محترم، متعلق حریص اینجا نیامده، در چی حریص است؟ حریصون علیکم در هدایت، در سعادت، در پیشرفت، در سواد آموزی، در عاقبت بخیرین، همه اینها حریصون علیکم تلاش پیغمبر این است که بتواند یک کسی رو، یه فردی رو چقدر تلاش کرد. بالمؤمنین رؤوف، در مقابل فرمان برداران رؤوف است، در مقابل نافرمانان از امت رحیم است. رؤوف بر فرمان بردار، رحیم بر نافرمان از امت که گناه میکند. چقدر زیبا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم. یه فراز تاریخ براتون بگم، بعضی از این مباحث با تاریخ بیشتر جا میفته تو ذهن. آقایی است به نام جارود، اسمش جارود، کنیش ابو منذر. آقا بعضیا مقرز نبودن، مشرک بودن ولی مقرز نبودن. امان از لجاجت، اللجوج لا رأی له، لجوج نمیتونه نظر بده. ابو جل لجوج بود، اما یکی هست نه، کافره. پیغمبر در جنگ بدر فرمود، احد یا بدر فرمود، اگر کسی دستش به ابوالبختری رسید رو نکشه. گفتن چرا؟ فرمود ما رو اذیت نکرد، اگه کسی هم ما رو اذیت میکرد میومد حمایت میکرد. گفت چرا ناسزا میگید؟ چرا اذیتش میکنید؟ چرا سنگش میزنید؟ برید باش بجنگید تو میدان، شجاعانه مرد باشید، مقابلش وایسید. میخواید بجنگید بجنگید، اما ناسزاگویی و فحش و سنگ انداختن و خاکستر رو سر، این فرهنگ انسان عاجزه. فرمود او رو نکشید، چون این روحیه رو داشت. این تجلیل کرد پیغمبر ازش.
حکیمیه
نکاتی پیرامون اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
ببینید این آدم مشرک، جارود اهل بحرینه، بلند شد با یه رفیق داره به نام سلمه، گفت پاشی بریم مدینه یه تحقیقی راجع به اسلام بکن، ببینیم این پیغمبری که میگن آمده، مردم هم دوره جمع شدن، موفقم بوده، این همون پیغمبر آخرالزمانه یا نه. میگه دوتایی با هم راه افتادیم، 20 نفر از یارانش هم برداشت شدن، هیئت 22 نفره به سرپرستی جارود معروف به ابو منذر. میگه به رفیقم گفتم که بیا پیش خودمون یه قراری بذاریم، نه من به تو میگم نه تو به من بگو، نه به این 20 تا میگی. من 3 تا سوال تو ذهن خودم مطرح میکنم، به هیچ کسم خبر نمیدم این سوالات رو. تو هم 3 تا سوال تو ذهنت مطرح کن، تو هم به کسی نگو، حتی به منم یا رفیقتم نگو. میریم پیش پیغمبر، حرفامونو که زدیم، گفتگومون که تمام شد، بهش میگیم آقا اگه شما پیغمبری بگو این سوالات چیه؟ باید بداند دیگه، علمک ما لم تکن تعلم، باید بداند. خدا یک خصوصیاتی به انبیا داده، یکیش علم غیب است، ولایت تکوینی است، اعجاز است، عصمت است. خب باشه، تاریخ مفصله، من خلاصش میکنم. شاعرم بود، راه افتادن آمدن، اصحاب میگن ما نشسته بودیم تو مسجد، یه وقت پیغمبر فرمود الان یه گروهی از جانب این قسمت مثلا مدینه، جنوب مدینه میان، که اینها بهترین مردم اهل مشرقند، اینها اهل بهشتند. میگه بعضیا بلند شدن دویدن به طرف دروازه مدینه ببینن اینا کیان که پیغمبر داره از آمدنشون خبر میده. دیدن این هیئت 22 نفره آمد و تا وارد شد چند بیت شعر خوند، شعرها در بهار هست، اشعار جالبی، شاعر بود، اشعار رو خواند و بلافاصله خم شد دست و پای پیغمبر رو بوسید. یارانش هم خم شدن، اون مسلمان هم نیست، دست و پای پیغمبر رو بوسیدن. عرض کرد یا رسول الله، چه ایمان بیاریم چه نیاریم، چه شما مسائل ما رو که حالا تو ذهنمون هست بگید یا نگید، شما تو دل ما جا گرفتی، همین نگات کردیم جا گرفتی. امان از اون که آقا یک کسی پذیرش درش باشه. ها اینطور است، نشستن صحبت کردن، گفتگو کردن. عرض کرد یا رسول الله الا ما بوئست، شما به چی مبعوث شدی؟ فرمود بوئست به شهادت الله اله الا الله و انی عبدالله و رسوله و به اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البید و صوم رمضان. یکی یکی شمرد، فرمود من مبعوث شدم به توحید من رسول خدا هستم، به اقامه نماز، به ایتاء زکات، به حج بیت، به صوم رمضان. بعدم اینم تایید عرض اولم که خلق پیغمبر قرآن بود. بعدم فرمود من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. این آیه رو خوند، همینطور نشسته گوش میده، اشک میریزه، مشرکه، داره حرفای رسول خدا رو استماع میکنه. عرض کرد یا رسول الله، سه تا سوال تو ذهن من است، اگر بفرمایید چی هست، پاسخ چی هست، من مسلمان میشم. فرمود میگم. سوال اولت اینه، حکم خونهایی که تو جاهلیت ریخته شده چیه؟ کسی تو جاهلیت قتل کرده حالا میخواد مسلمان شه، حکمش چیه؟ سوال دومت اینه، سوگندهایی که تو جاهلیت خورده شده چیه؟ کسی قسمی خورده، سوگندی خورده تو جاهلیت، باید وفادار باشه بهش. و سوال سومت این است که امروز در این جامعه برترین بخشش و انفاق چیه؟ فرمود جواب میدم، نه اون خونه ها حرمت دارد اگه مسلمان شدی، نه اون سوگندها اعتبار دارد. انفاق برترم طبیعتا اون شرایط جامعه عرب، انفاق برترم آن است که به یک کسی یا مرکب سواری بدی یا گوسفند شیرده. دیگه عرب اون زمان در اون جامعه این دو چیز براش خیلی اهمیت داشت، مرکب، شطوری که سوارش، یا گوسفندی که از شیرش تغذیه بشه. عرض کرد یا رسول الله، اشهد و انک رسول الله. مسلمان شد. پیغمبر یه نگاهی کرد به رفیقش و سلمه، فرمود سه تا سوالم تو ذهنت، تو اصلا نگفته بودا، سه تا سوالم تو ذهنت، تو مطرح هم نکردی، ولی بذار سوالهای تو رو هم پاسخ بدم. یک سوالت این است، حکم بت پرستی چیه؟ فرمود جوابش اینه، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. اون بتایی که میپرستید و اون کسی که بت پرست است، او جایگاهش جهنم است. یک سوالت. سوال دومت اینه، عید سباسب یکی از ایدهای مسیحیت بود، این عید در اسلام هم هست یا نه؟ عید بزرگی بود برای اونها. فرمود این عید تو اسلام نیست، ولی ما شب قدر داریم و شب قدر رو تو ماه رمضان جستجو کنید. در این روایت تو بهار دارد، فرمود شب قدر رو در ماه رمضان جستجو کنید. فرمود سوال سومت اینه، دیه انسانهای ضعیف، چون اینطور بود گاهی اونها، اگه یک کسی پولدار بود دیهش بیشتر بود، یک کسی کارگر بود فقیر بود دیهش کمتر بود. دیه تو اسلام تفاوتهایی گذاشته شده بین حر و عبد و مرد و زن، اونم رو مصلحتهایی که هست، بالاخره تفاوتهایی که خداوند دیده، و این تفاوتها یک بحث منطقی و عقلایی شرعی دارد در بحث دیه حر، عبد، زن، مرد. اما ثروت و عدم ثروت، آقا میلیاردره پس دیه بهش ندیم، یا نه بیشتر نیاز داره بیشتر بهش بدیم. فرمود دیه هم در دین ما مساوی است، اونم مسلمان شد. هر دو مجددن دست و پای پیغمبر رو بوسیدند، 20 نفر همراهشون مسلمان شدن، برگشتن. مرحوم مجلسی میگه یه ملاقات دیگه این جارود با پیغمبر داشته، اشعار مفصلی خوانده، اواخر عمر پیغمبر بود. در ملاقات دومش عرض کرد یا رسول الله، میشه آینده اسلام رو برا من بگید؟ فرمود شبی که رفتم معراج، به من گفتن وصیت علی ابن ابی طالب است. بعد برای این جارود یکی یکی ائمه رو شمرد تا وجود مقدس حضرت حجت. قریب 10 سال بعد از پیغمبرم زنده بوده، سال 21 سال مرگش، قریب 10 سال بعد. ببینید چی جذب میکرد اینها رو، این اخلاق، این ویژگی هاست، این خلقیات رسول خداست که عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در فایده شناسی غیبت امام عصر علیه السلام و اساساً شناخشناسی امام عصر علیه السلام از نگاه امیرالمؤمنین رسیدیم به بیان این مطلب از نگاه حضرت که احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام برای آدمی میسر میشه. و وقتی که موارد رو از نهج البلاغه تحقیق کردیم و احصا کردیم، پرسیدن از معصومین رو حضرت به عنوان اولین گزینه این آرامش مطرح می‌کنند. بذارید با هم قدری از نگاه امیرالمؤمنین و قرآن این رو پی بگیریم که پرسیدن از معصومین به چه تعبیری است. در قرآن آمده است که اگر خودتان نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید. این سوره مبارکه نحل آیه 40 است. و پیامبر گرامی اسلام نیز فرمودند مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. این جمله‌ای رو که خواندم و این حدیث شریف رو در اصول کافی جلد 1 صفحه 210.
مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. اصول کافی جلد اول صفحه 210.
اینجا دو ضلع این مثلث رو در حقیقت با هم داریم طی کردیم. اولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن احساس آرامش میکنی، ما به ازای چه منطقی، منطق پرسیدن، هرگاه سوال داشتی از کسی میپرسی که او جواب تو را میداند. دیدید ما گاهی اوقات مثلا شوخی میکنیم، میگیم یکی رفت داروخونه یه چیز غیری که در داروخونه هست رو پرسید. یعنی چی؟ ذات این شوخیه چی میخواد به ما بده؟ یه استدلال به ما بده که ما سوالمون باید متناسب با اون جایگاهی باشه که درش قرار میگیریم. اگر آمدیم در مسجد تقاضامون باید عبادت باشه، اگر آمدیم داروخونه باید تقاضای ما برای هدایت از قرآن و اهل بیت، قرآن و اطرتی. یعنی اگه میخواییم بریم به بهشت که باید بریم، که براش به دنیا اومدیم، دو تا ابزار بیشتر نداریم، دو تا سیر و دستاویز بیشتر نداریم، قرآن و اطرت پیامبر. برای این حضرت خیلی زیبا بیان میکنن و این شیوه استدلالی که در پی گرفتیم، یه زل اگر خودتان نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. سوره مبارکه نه. پیامبر در امتداد این آیه و تبیین این آیه می‌فرمایند مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. در آیه دیگری هم از قرآن می‌خوانیم، سوره مبارکه زخرف، همانا قرآن به یاد آورنده تو و قوم توست و به زودی سوال می‌شوید. خیلی باید مراقبت از سوال بکنید که جوابای ما رو کی میده، سوال ما رو کی قراره جواب بده. گفتم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود درب خانه زهرا و علی رو بستید، ایراد نداره، سوالاتتون رو کی میخواست جواب بده، کی اهل ذکر بود، کی قبلا خدا تاییدش کرده بود. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، یعنی سوره مبارکه زخرف آیه 4 میفرماد ماییم قوم او و ماییم سوال شوندگان.
ماییم قوم او و ماییم سوال شوندگان. اصول کافی جلد اول.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.